22 ده شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 مرداد ماه 1402 خورشیدی است و برابر با 31 ژوئیه 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم که در این مجله میزبان شما خواهم بود. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم سراغ همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها رو از مهران بشنویم.
سپاس از تو سپیده. ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس در جریان سفر رسمی خود به ایران امروز دوشنبه با محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع بلاروس با صدور یک بیانیه اعلام کرده که در پایان این دیدار دو کشور تفاهم‌نامه همکاری نظامی را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک و همچنین خبرگزاری مهر، محمد رضا آشتیانی ضمن اشاره به اشتراک نظر دو کشور در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد بلاروس جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد. وی سفر اخیر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور به ایران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری را تأییدی بر این امر دانسته است. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب تا یک هفته دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. کاظم صدیقی تاکید کرده که کمیسیون‌های مجلس آنچه وی لایحه جامعه با قدرت بازدارندگی خوب توصیف کرد را تدارک دیدند که هفته دیگر به صحن علنی مجلس می رود. اشاره کاظم صدیقی به لایحه است که تدوین آن با 9 بند از قوه قضاییه آغاز و سپس در دولت ابراهیم رئیسی به 15 بند و در نهایت در کمیسیون‌های مجلس به لایحه 70 بندی بدل شد. پیشنویس منتشر شده لایحه موسوم به عفاف و حجاب با انتقادات فراوان کارشناسان و حقوقدانان مواجه شده. اکثر منتقدان به این موضوع اشاره دارند که لایحه فوق هیچ تناسبی با واقعیت‌های جامعه کنونی ایران و خواسته‌های نسل جدید ندارند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تغییرات بسیار در نسخه اولیه لایحه حجاب و عفاف که به مجلس ارائه شده بود خبر داد. موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرگزاری مهر از جمله تأکید کرد در نسخه اولیه لایحه آمده بود در صورت عدم رعایت حجاب فرد در مرحله اول و دوم تذکر گرفته و در موارد بعدی جریمه شود. حالان که به گفته او در کمیسیون حقوق قضایی مجلس تأکید شده که از همان ابتدا پرونده به دادگاه ارسال و حکم برای متخلف صادر می شود. رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس این تغییر را یکی از اصلاحات مهم در لایحه خوانده است. لایحه عفاف و حجاب که با 9 بند از قوه قضاییه به مجلس ارائه شد با تغییراتی اساسی و افزوده شدن 61 بند دیگر به آن احتمالاً روز یکشنبه 15 مرداد در صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و ابراهیم رئیسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبر را پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیشتر انتقادات شدیدی را نسبت به محتوای محصولات شبکه نمایش خانگی ابراز کرده بود. پیش از صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت و رسیدگی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. با کاهش محبوبیت سازمان صدا و سیما شبکه نمایش خانگی تبدیل به جایگزینی برای ارائه محصولات نمایشی سرگرم کننده شده است.
سپاسگزارم مهران کریمی و از شما هم ممنونم که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه تلاش ها برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری رئیس فعلی آن حسین سلاح‌ورزی. انتشار متن لایحه عفاف و حجاب موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت، هم در میان مردم، کاربران شبکه‌های اجتماعی و هم حقوقدانان و حتی شماری از چهره‌های سیاسی داخل کشور. و با ادامه مقاومت مدنی زنان برای مبارزه با حجاب اجباری، حکومت نیز هر روز برخوردهای خود رو گسترش میده. در آخرین مورد اپلیکیشن تاقچه هم فیلتر شد. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش ها بشنوید. همونطور که گفتم، انتشار متن لایحه عفاف و حجاب که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، موجی از واکنش ها در میان کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین حقوقدانان، مطبوعات و حتی شماری از چهره های سیاسی در خود جمهوری اسلامی رو به دنبال داشته. برخی البته جایگزینی حجاب عرفی به جای حجاب شرعی در این لایحه رو مثبت ارزیابی کردن، اما میگویند در این لایحه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده. برای بررسی این موضوع گفتگوی داشتم با مرضیه محبی، وکیل دادگستری.
این لایحه یک سازماندهی ساختار یافته برای سرکوب و برای مهندسی اجتماعی به منظور دستیابی به نوع جدیدی از حجاب. اما مسئله اینه که قانونگذار یا نویسندگان لایحه در اینجا متاسفانه جامعه رو یک موجود خمیری شکل انعطاف پذیری به حساب آوردن که با قانون میشه به اون شکل داد، میشه براش ساختار درست کرد. به قوانین حاکم بر اجتماع اشرافی نداشتن، آمدن تصمیم گرفتن که خانواده رو ساختارش رو تغییر بدن متناسب با مقررات اسلامی کنن، آمدن تصمیم گرفتن که سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، آمدن تصمیم گرفتن که شیوه زندگی مردم رو و مواجهه اونها با مسئله حجاب رو تغییر بدن، اما اساسا به این فکر نکردن که اینها مگر محصول چه هست، اینا چه جوری به وجود آمده، چه شد که مردم در این جنبش حجاب رو برگرفتن، چه شد که سریارو سوزوندن، به کدوم نقطه رسونده بودن، مگه قانون نداشتیم، مگه ما سرکوب شدید نداشتیم، مگر از سرکوب چه دستاوردی جز پرشورتر شدن جنبش مردم، جز شعله ورتر شدن اون آتیش هایی که رو سریا رو توش انداختن به دست اومد که دوباره باز در پی سرکوب های نوع دیگری هستن. اما این یک سازماندهی و مهندسی اجتماعی برای مواجهه با حساب و به شدت ساده لوحانه است. آیا میشه اینا بیان یه قانون تصویب کنن، عامرانه بگن از این به بعد آقا سبک زندگیتون همه تغییر بدین که تو این قانون مرتب تاکید شده، بر سبک زندگی مرتب تاکید شده، بر ایجاد خانواده، بر تغییرات خانواده. خانواده در کشور ما به دلیل بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی به هم ریخته، مناسباتش عوض شده، زنان اون زنی نیستن که بشنن که مرد ریاستشون کنه، کار نکنن، تو خونه بشینن، آفتاب مهتاب نبینن، هر سال یه بچه به دنیا بیارن. بعد اینا میخوان دوباره با این قانون خانواده رو برگردونن به اون زمانی که چنین اتفاقاتی درش میافتاد. به شدت این قانون مخالف تمام دستاوردهای علوم جامعه شناسی. یک بحث دیگه هم بهش باید اشاره کنم صرف نظر از قسمت حقوقی، بحث اقتصاد سیاسی که حاکم بر این قانون هست. منافعی که به یک گروه و اقشار خاصی تعلق خواهد گرفت، حساب کتابایی که در قانون شده به حوزه علمی چه مناسب و چه موقعیت‌ها و چه بودجه‌هایی برسه، به دستگاه‌های دیگه چی برسه، به تولید کنندگان چادر مشکی، به وارد کنندگان اون چه معافیت‌های گمرکی بگیرن، به کسانی که تبلیغات می‌کنن، به رادیو تلویزیون و اون تشکیلات موسوم به ساترا، و همه اینها باز یک سری اقتصاد سیاسی حاکم بر این قانون هست.
بسیاری از حقوقدان‌ها و فعالای سیاسی گفتن که استقبال کردن از اینکه در این لایحه به جای حجاب شرعی از حجاب عرفی استفاده شده، و البته این لایحه رو عجیب خوندن و گفتن که مجازات هایی که درش در نظر گرفته شده خیلی سخت گیرانه هست. یک اشاره هم میتونم بکنم به نوشته ای که یادداشتی که عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در روزنامه اعتماد نوشته و گفته که وقتی که این عنوان از جرم خارج میشه، در واقع به معنای اون هست که شر در این باره جای خودش رو به عرف میده. شما چطور فکر میکنید؟ خیلی هم امروز من شنیدم که در مشهد مردمی جمع شدن تجمع کردن که نه، باید حجاب شرعی رو دوباره بذارن به جای عرفی. یعنی دو تا تفکر وجود داره.
بله، حجاب عرفی بستگی به اوضاع احوال شرایط اجتماعات مختلف داره، تغییر میکنه. ظاهرا یا قانونگذار دقت کافی نکرده، منظورش واقعا این نبوده، یا که خواسته یک امتیازی بده به مثلا حجابی که توی قسمت‌های قومیت‌های مختلف هست که تفاوت داره با حجاب مرکز، اونها رو بهش بها داده بشه، رسمیت داده بشه و به یک نوعی شاید امتیاز داده بشه برای تطبیق قانون با اوضاع احوال و شرایط مردم. اما این باز در کنار سرکوب‌هایی که بعدا قرار مقرر بشه توی قسمت آخر قانون که مربوط به مجازات هاست، به هر حال جبران میشه، چون مجازات ها خیلی سنگینه. فقط قسمت اولش، اولین ماده‌ای که به تحریک بی‌حجابی و تحت تاثیر کشورهای خارجی پرداخته، حبس بالایی تعیین کرده براش. قسمت‌های بعد همه جزای نقدیه. ببینید، وقتی ما جزای نقدی بالا برای یک جرم می‌ذاریم، این در واقع مجازاتی میشه که انحصار پیدا میکنه به فرودستان، چون کسانی که توانایی پرداخت این جزای نقدی رو داشته باشن، خب پرداختش میکنن، از حجاب هم تفره میرن. اما اونایی که ندارن مجبور میشن که تمکین کنن به این مقررات و باز طبق معمول سرکوب نسبت به فرودستان اجتماع شدیدتره و ساختار یافته تره. البته که کل ساختار لایحه به نظر من یک هدف دیگه هم داره و اون راضی نگه داشتن نیروهای حکومته، به خصوص یکی دو تا ماده عجیب داره. معنیش اینه که اینا درک کردن و احوال اجتماعی چقدر براشون خطرناکه، و اون اینه که هر گونه مزاحمت برای بانوان محجبه رو براش جرم تعیین کرده. قانونگذار جمهوری اسلامی تو کشور اسلامی بگه اگر کسی حجاب داشت شما مزاحم شدید، این جرم انگاری بشه و تو قانون اینو بنویسن، یعنی دیگه شرایط اجتماعی به شدت جبهه گرفته علیه بحث حجاب. اینکه چنین گزینه‌هایی رو قانونگذار آمده اساسا بهش فکر کرده، یعنی اینکه اینا خیلی احساس خطر می‌کنن.
درباره لایحه حجاب و عفاف و مجازات هایی که در اون در نظر گرفته شده گفتگویی بود که من داشتم با مرضیه محبی، وکیل دادگستری. اما همونطور که مقاومت مدنی زنان برای مبارزه با حجاب اجباری روز به روز گسترده تر میشه، حکومت نیز برخورد میکنه با شرکت هایی که به ویژه حجاب اجباری رو کارمندانش در محیط کار رعایت نمیکنن. آخرین نمونه از این نوع برخوردها مسدود کردن دسترسی به سایت و اپلیکیشن های کتاب های الکترونیکی و صوتی تاخچه هست. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
به گزارش رسانه های ایران، وبسایت تاخچه که تصاویری از زنان کارمند آن بدون روسری منتشر شده بود، ساعتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت ارشاد در مورد این سکوی کتابخانی از دسترس خارج شده است. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صبح امروز اعلام کرد که این سکوی کتابخانی تاکنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از این مرکز نکرد و مکلف است نسبت به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند. این اطلاعیه در ادامه جنجال رسانه‌ای حکومت پس از انتشار عکس‌هایی بدون حجاب اجباری از برخی زنان این فروشگاه مجازی کتاب صادر شد. رسانه‌های داخل ایران روز 5 مرداد نیز بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن در تاخچه، در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است. روز یک شنبه مجری برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما با اشاره به پاسخی که وبسایت تاخچه در مورد چگونگی رخ داده انتشار عکس بی‌حجاب کارمندانش ارائه کرده بود در ادامه گفت:
متاسفم برای کسایی که در حقیقت میبینن این وضعیت رو و برخوردی نمیکنن. یه برخورد بخش خصوصی داره، یعنی بخش خصوصی واقعی اون انتشارات و اینا که از این سکو کتاباشون رو کشیدن بیرون. یه وظیفه ای هم بالاخره دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و قضایی اینها دارن که باید برخورد بکنن. حتما اگر که کسی خلاف میکنه در کشور باید باش برخورد بشه.
این اقدام مجری سیما با واکنش‌های بسیار از جمله در توییتر مواجه شد. احسان بوداقی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در حساب کاربری خود نوشت: در صدا و سیما بعد از پدیده قدیمی بازجو خبرنگار، چشممان به جمال بازپرس مجری هم روشن می‌شود. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز با اشاره به بهانه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مبنی بر اینکه تاقچه مجوز قانونی برای فعالیت نداشته نوشت: مجموعه تاقچه از سال 93 فعالیت میکند و حتی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب هم با آن همکاری داشته. امروز که وزارت ارشاد کشف کرده این مجموعه فاقد مجوز فعالیت است، باید به طریق اولا توضیح دهد چرا تا کنون اجازه فعالیت بدون مجوز به تاقچه داده شده بود. مصطفی فقیهی، روزنامه نگار و صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب، در ارجاع به همین مسئله نوشت: این ماجرا یعنی تا وقتی با ما هستی مجوز هم لازم نیست. خدا نکند با ما زاویه پیدا کنی که درگاه ملی مجوزها هم خود علیهت به پا خواهد خواست. تاقچه در کنار فروشگاه دیجیکالا و شرکت خدمات بیمه ازکی، سه شرکت یا استارتاپی هستند که در روزهای اخیر به دلیل منتشر شدن تصاویری از زنان کارمندی که حجاب اجباری بر سر ندارند، با برخورد نهادهای حکومتی و موج تبلیغاتی رسانه‌های نزدیک به حکومت مواجه شدند. رسانه‌های داخل ایران روز 5 مرداد بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن شرکت تاقچه در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است. از سوی دیگر محمد سعید احدیان، دستیار محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به اتفاقاتی که برای تاقچه رخ داد نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب در مجلس، تاقچه 2 سودش را از دست می‌داد و اگر این اتفاق تکرار می‌شد جریمه بیشتری برایش در نظر گرفته می‌شد. اشاره این چهره نزدیک به قالیباف مجازات هایی است که در پیشنویس جدید تهیه شده در کمیسیون قضایی مجلس از لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب پیش بینی شده است. در ماده 41 این پیشنویس که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده، آمده که صاحبان یا کارکنان کسب و کارها اگر در محل کار مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه 5 یا 2 سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد محکوم خواهند شد. برخورد با بی‌حجابی کارکنان فقط محدود به استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی نیست و طی چند ماه اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری دست به پلمب مراکز تجاری و تفریحی و گردشگری نیز زده اند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در مورد مسدود شدن دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های کتاب های الکترونیکی و صوتی تاقچه، یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام فرزانه از تجربه امروز خودش گفته. با هم بشنویم.
من یکی از کسانی هستم که از اپلیکیشن تاقچه بیش از 1 که استفاده میکنم. هم کتابایی که میخواستم به شکل متنی بخونم از این اپلیکیشن خریداری میکردم و هم کتابای صوتی که مثلا بعضی از داستانها رو به شکل صوتی میشنیدم. از اپلیکیشن راضی بودم و خیلی بر من کاربرد داشت و استفاده میکردم. تقریبا هر روز مراجعه داشتم بهش. امروز صبح که بیدار شدم دیدم که یه خبری هست مبنی بر اینکه این اپلیکیشن غیر فعال شده و انگار ارشاد اعلام کرده که باید مجوز داشته باشه و این اپلیکیشن مجوز نداره. من خب تعداد زیادی کتاب خریده بودم تو قسمت کتاب‌های من و خب کتاب‌ها رو فقط میشه داخل اپلیکیشن خوند و جای دیگه هم خب قاعدتا نمیشه سیوش کرد. کتابایی که من اونجا خریده بودم همه غیر فعال شدن. من داشتم یه کتاب صوتی گوش میدادم، کتاب صوتی دمیان نوشته هرمان هسه رو با صدای علی عمرانی داشتم گوش میدادم، وسطای اون کتاب بود که دیگه نمیتونم بشنومش از این اپلیکیشن و خب تعداد زیادی کتاب که خریدم و هزینه کردم اونام همینطور، و چون خب من زیاد خرید میکردم از اپلیکیشن مدام به من تخفیف میدادن، منم مدام ازشون کتاب میخریدم و تو همین قسمت کتابهای من که یکی از بخشای اپلیکیشنه نگهداری میکردم، که متاسفانه امروز این اتفاق افتاد و من واقعا هم که داستانم نصفه مون، هم کتابای دیگه‌ای که خریدم همینطور بهشون دسترسی ندارم و همین که واقعا این دغدغه ذهنی رو دارم که چطور میتونم کتاب بخرم، کتاب بخونم وقتی که این اپ ها هم به این شکل غیر فعال میشن. و یه چیز عجیبی که میگن این که این مجوز نداشته، این الان مدت طولانیه داره با یه گستره عظیمی از کتابا داره واقعا کار میکنه، من نگاه میکنم مرتب و واقعا اصلا براشون مهم نیست که الان این کسایی که عضون و این که دارن استفاده میکنن چه کاری میتونن بکنن و این ضرر و زیانی که ایجاد شده، این عدم دسترسی که واقعا ایجاد شده، کی جوابگوی اون هست.
جلسه شورای عالی نظارت برای تعیین تکلیف انتخابات اتاق بازرگانی که مخالفان آن را غیر قانونی می دانند قرار بود روز شنبه هفتم مرداد ماه برگزار شود و برگزار نشد. این جلسه به روز دوشنبه نهم مرداد موکول شد. از زمان انتخاب حسین صلاح فرضی به ریاست دهمین دوره اتاق بازرگانی، حرف و حدیث‌های بسیاری از سوی تندروها و به ویژه رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه او مطرح شده و خواستار ابطال این انتخابات شدند. گفتگویی داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، و از او پرسیدم دلیل اصرار برای باطل اعلام کردن انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟
دولت آقای ابراهیم رئیسی به صورت خاص از زمانی که روی کار اومده علاقه بسیار زیادی به دخالت در تمام امور بخش‌های خصوصی در ایران داره. این فقط مختص اتاق بازرگانی نیست، در بخش‌های دیگر اقتصادی هم که خصوصی هستن، در انجمن‌های خصوصی ما می‌بینیم که دولت اعمال نفوذ می‌کنه، هم در انتخاب و عزل و نصب افراد، هم در فعالیت‌ها. و خب اتاق بازرگانی که بخش بسیار مهمی هست در دولت آقای ابراهیم رئیسی، با توجه به چالش‌هایی که پیش روی دولت هست و کنترل بیشتر بر این اتاق، به زعم من به دولت آقای ابراهیم رئیسی از این جهت که برخی از فعالیت‌های پوششی دولت در چارچوب فعالیت‌های بازرگانی رو میتونه بدون مانع پیش ببره اهمیت داره. به نظر میاد که آقای صلاح‌ورزی چهره مطلوب دولت آقای ابراهیم رئیسی برای تصدی این سمت در شرایط فعلی با توجه به این مسائل نیست.
مخالفان آقای حسین صلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی فعلی چه کسانی هستن؟ مخالفتشون دقیقاً با چه هست؟
ببینید، به صورت مشخص از پیش از انتخابات اتاق بازرگانی اعلام شد که وزارت اطلاعات مخالف کاندا شدن آقای صلاح‌ورزی و انتخاب ایشون هست. منتقدین گفتن دلیل مخالفت وزارت اطلاعات یک پرونده اقتصادی است که آقای صلاح‌ورزی داشته و اون پرونده مربوط به رقم 1500 میلیارد تومان از منابع مالی اتاق بازرگانی است که تکلیفش مشخص نیست. از طرفی آقای صلاح‌ورزی هم به صورت مشخص اعلام کرده بود که هیچ پرونده قضایی مبنی بر فساد اقتصادی که باز باشه و در جریان باشه در خصوص ایشون ندارن.
الان در واقع به نظر میرسه که به نوعی دولت میخواد این آخرین و بزرگترین نهاد اقتصادی رو هم به کنترل خودش در بیاره. چرا مسئله الان اهمیت یعنی اتاق بازرگانی الان چرا اهمیت پیدا کرده و نهادهای امنیتی دنبال چه هستن دقیقا؟
از دوره وزارت آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات مستقیما به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ورود کرد. بخشی از این فعالیت‌ها نه تنها مختص به وزارت اطلاعات، که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از طریق همون ورودی‌های غیرقانونی قاچاق کالا برقرار بوده. خود وزارت اطلاعات هم بخش مهمی از واردات کالا، قاچاق کالا و فعالیت‌ها از این دست رو در اختیار داره. در طول این سالیان همواره این فعالیت‌ها اگرچه فراز و نشیب داشته ولی مرتباً برقرار بوده در ایران، و طبیعتاً این نهادها بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساسیت و از طرفی تسلط هم دارن. اما یک نکته اینجا وجود داره، در دولت آقای ابراهیم رئیسی تغییر سیستم، تغییر متولیان این فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های امنیتی احتمالاً نیاز به تغییرات گسترده‌تر در اتاق بازرگانی داره. من فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که وزارت اطلاعات در این خصوص اصرار داره به برکناری آقای سلاح‌ورزی یا بالاخره ترکیبی که مد نظر وزارت اطلاعات و دولت هست نزدیک و مربوط به این مسئله است. البته این صحبت من به این معنا نیست که من میتونم رد بکنم یا تایید بکنم که در نهایت آقای سلاح‌ورزی در موضوع پرونده اقتصادی که به اون اشاره شده محکوم خواهند شد یا نه. اون یک مسئله قضایی، ما الان از هیچ اطلاعاتی در اختیار نداریم.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. پیش از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت و رسیدگی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. آیا صدا و سیما با توجه به رونق گرفتن شبکه نمایش خانگی از داشتن رقیبی پر مخاطب احساس خطر می کند؟ این سوال رو مهدی طاهباز پرسیده از علی مصلح، عضو میخوام روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه.
دقیقاً همین احساس رقابته. اساساً یکی از مبناهای مخالفت فعالان نمایش خانگی و سینماگران با نظارت صدا و سیما بر این شبکه همین نکته است. یعنی میگن که صدا و سیما و مدیرانش در حدود 10 سال اخیر همواره نمایش خانگی رو مزاحم تلویزیون و کلاً صدا و سیما دونستن، به خصوص در عرصه سرگرمی سازی. و دقت کنیم که در همین مدت تعداد زیادی از برنامه سازان، کارگردانان، بازیگران دیگه با تلویزیون همکاری نمی کنن و رفتن سمت نمایش خانگی. یکی مسئله بودجه است، دیگری مسئله سانسوره. سانسور تلویزیون انقدر زیاده که عملا دیگه احساس میکنن که نمیشه توش برنامه ساخت. و از طرف دیگه مسئله بودجه و دستمزد هاست. به هر حال صدا و سیما یک نهاد حکومتیه و ممکنه این دستمزدهایی که در بخش خصوصی پرداخت میشه رو حاضر نباشه بده به برنامه سازا. به همین دلیله که اومدن اینور. و تلویزیون در همه این مدت به انواع مختلف هر رئیسی داشته انتقاد میکرده از نمایش خانگی. الان وقتی این سپرده میشه به شکل رسمی به صدا و سیما، طبیعتاً یک جوری هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن که جلوی این رو بگیرن. کما اینکه میبینیم در این 2-3 سال اخیر که ساترا، سازمان ساترا که وابسته به صدا و سیماست، سنگ‌های زیادی پیش پای در واقع تولیدات و عرضه محصولات نمایش خانگی انداخته و حالا که رسمی شده قطعاً این مشکلاتی که ایجاد میکنه و این محدودیت‌هایی که در نظر میگیره بیشتر هم میشه، چون قبلاً یک حالت نیمبندی داشت نظارتش بر مبنای یک تبصره بود در قانون بودجه، الان دیگه به شکل رسمی این اتفاق میفته.
آقای مصلح، به بحث بودجه اشاره کردین، پول‌های کلانی رد و بدل شده و یک گردش مالی بسیار بالایی در بین این پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی جریان داشته. به نظرتون آینده شبکه نمایش خانگی چه خواهد شد؟ چون هر جا که گردش مالی بالایی باشه، پول‌های کلانی رد و بدل بشه، حتماً یک بخشی از نهادهای حاکمیتی پشت سر اون هستن، به صورت مستقل و بخش خصوصی نمیتونه که چنین پول‌هایی رو رد و بدل بکنه و جریان مالی رو شکل بده. حالا به نظرتون صدا و سیما آیا این شبکه نمایش خانگی رو به نوعی مهار خواهد کرد و از اون پتانسیل جذب مخاطبش خواهد انداخت، یا اینکه نمیتونه حریف اون جریانات پشت پرده این پلتفرم ها بشه؟
اصلا صدا و سیما نمیتونه. صدا و سیما اساسا کاری نداره. کمون که قبلا وقتی که تهیه کنندگان با سابقه سینما هشدار میدادن که نمایش خانگی عرصه پولشویی شده، وزارت ارشاد هم کاری نکرد. حتی مصاحبه میکردن و میگفتن نه اینطوری نیست. صدا و سیما هم اساسا به بودجه و پول کاری نداره. اونها فقط رسالت خودشون رو در محدود سازی میبینن، یعنی فقط در حدی که خطری تهدید نکنه اون اقتدار صدا و سیما، اون اقتدار از دست رفته شو، به خصوص در حوزه تولیدات نمایشی و سرگرمی یعنی تلویزیون از دست رفته دیگه، واقعا کسی سریال های موجود تلویزیون رو نگاه نمیکنه. اینها میخوان شبکه نمایشخانگی رو شبیه تلویزیون بکنن، بنابراین کاری ندارن که اون پول ها پولشوییه، پول نهادهای امنیتیه، پول نهادهای نظامیه، کمان که در همین یک سال اخیر به شکل واضح اینها وارد شبکه نمایشخانگی شده به اسم بخش خصوصی. از سازمان اوج بگیریم که حالا رسمی این کار رو کرده با اسم خودش، تا مثلا سریالی مثل سقوط که همه میدونستن که این رو نهادهای امنیتی بودجش رو تامین کردن، و حتی وقتی ساترا به دلیل مهاجرت حمید فرخ‌نژاد و مخالفتش با جمهوری اسلامی مقابل پخش این سریال ایستاد، مشخص نشد با مجوز کدوم نهاد این سریال پخش شد و تا انتها هم رفت. بنابراین تلویزیون اصلا با اون قسمت آلودگی در واقع پول و بودجه و اینها کاری نداره و اون نهادها همچنان سیطره خواهند داشت بر شبکه نمایشخانگی. صدا و سیما فقط میخواد شبکه نمایشخانگی رو تبدیل کنه به یک چیز خونسا و بی‌جذابیت و در راستای اهداف جمهوری اسلامی، همونطور که الان خود در واقع برنامه‌های تلویزیون اینطوری هست.
گفتگوی مهدی طاهباز بود با علی مصلح، کارشناس سینما و منتقد سینما. مجله شبانگاهی رادیو فردا هم همینجا به پایان رسید.